بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون، امروز شنبه 23 جولای 2022 و دوم مرداد ماه 1401. امروز برنامه در 3 قسمت خواهد بود. یکی راجع به تحولاتی که هفته گذشته، یعنی در واقع از 14-15 ماه جولای با مسافرت آقای بایدن به خاورمیانه، یعنی به اسرائیل و عربستان، و بعدش هم مسافرت آقای پوتین و آقای اردوغان به ایران، خب یه مقدار زیادی مقاله و مطلب من هفته گذشته راجع به این قضیه صحبت کردم، ولی با بیرون اومدن کلی ویدیوها و اطلاعات زیاد میشه با اطمینان بیشتری راجع به نتایج این دوتا مسافرت در واقع صحبت کرد. اینه که این یک بخش دوم راجع به اوکراین و تحولاتی که در اونجاست که فوق العاده مهمه. قبلا من الان چندین هفته هست که راجع به این قضیه، برای این که در واقع این درگیری یا این عملیات ویژه حالا صحبت خواهم کرد که هم میتونه به طرف جنگ جهانی سوم بره که خب تکلیف معینه، و یا این که تغییراتی به وجود میاره که زلزله واره، فوق العاده مهمه. عزیزان نمیدونم آخرین صحبت های پوتین رو گوش کرده باشن که راجع به این که چه تغییرات عظیمی در سطح جهانی داره صورت میگیره، و موقعی که پوتین صحبت میکنه همینجوری نیست. مثل بعضی از اینایی که همینجوری دهانشون رو باز میکنن و صحبت میکنن، با یه دید دقیق ارزیابی میکنه و بعد صحبت میکنه و بهش عمل میکنه خود اینا خیلی مهمه که هر کدوم از این کشورها رهبریشون چه خصوصیاتی داره، چه ویژگی هایی داره، فوق العاده مهمه. بنابراین یک بخش راجع به اوکراین خواهد بود و امیدوارم که من چون قول دادم که راجع به جهان به کدام سو می رود فرصتی پیدا بشه که البته در یک جلسه نمیشه، ولی به اصطلاح این بخش رو لااقل شروع بکنیم. و عزیزان عرض بکنم، خب بعضی از بینندگان میخوان که همش مسائل روز صحبت بشه، مثل بعضی از این تلویزیون ها فوری تهران سقوط کرد، تمام پوتین کلپا شد و اینجور چیزا، که رادیو تلویزیون هایی که هم در لس آنجلس داریم هم هر شبت که مقرشون در لندن و این ورومره، یه همچین داستانی که فقط جلوی دماغشون رو به قول معروفی ها یه متری خودشون رو، ما باید به افق نگاه بکنیم، تصویر بزرگ رو باید ببینیم. سالم زیستن اینا تمام مهمه که ما در کجای کائنات به عنوان یه ذره هستیم، از کجا اومدیم و به کجا میریم، باید راجع به اینا فکر کنیم. و در نتیجه حالا اگر این بحث رو چیز که فرضاً من فکر میکنم اگر بخوایم این جهان به کدامشون میرود، باید از اینجا آغاز بکنیم که انسان چگونه انسان شد، انسان از کجا آغاز شده و چه تاریخ رو طی کرده تا به امروز رسیده، و از اینجا به بعد اگر فکری برای خودش نکنه چرا به روز امروز رسیده، که هم میتونه طبیعت رو به طرف نابودی ببره، هم به طرف زمستان اتمی که هیچ هیچگاه در عرض این حالا صحبت خواهم کرد، در عرض این 72 سالی که من قضایا رو دنبال کردم هیچگاه اوضاع جهان اینطور خطرناک نبوده، به ویژه عناصر محیط زیست که اینا کلی هارت و پورت کردن، نمیدونم هر شبت که آلترناتیو های جایگزین باد و هوا و امثال هم و امثال هم که نمیدونم جایگزین بکنن نفت و گاز و فلان اینا رو. شما ببینید امروز دوباره دارن برمیگردن نه تنها به زغال سنگ، به چوب و آلودگی محیط زیست رو ببینید چه کار دارن میکنن و جلوی چشممونه که تقصیر کیه. حالا هر کی میخواد نیورتنش به گردن و تقصیر رو به گردن دیگران بندازه، والشتری جورنال و تمام دستگاه های ارتباط جمعی که واقعا تهوع آوره در غرب چطور تحریف میکنن حقایق رو. به هر حال قسمت سوم اون خواهد بود. بنابراین برمیگردم به مسافرت آقای بایدن که من هفته گذشته مختصر راجبش صحبت کردم، هم به اسرائیل و هم به عربستان، ببینیم چه نتایجی داشته. خب ما میدونیم سفرش 4 روز بود ولی 3 روزش رو در اسرائیل گذارم برای اینکه خانه واقعیشه، افتخار میکنه که صهیونیسته، بارها به بارها هم خودش و هم همسرش افتخار میکنن که صهیونیستن با اینکه کاتولیکم. بنابراین موند اونجا و وارد مذاکره شد، نه تنها با آقای لپید که به طور موقت در عرض این 1-2 سال 5 تا انتخابات داشتن، به کشوری که دائم در تلاطمه و فقط یک چیز نگرش میداره، ارتششه و نیروی نظامیشه به عنوان یک کشتی جنگی غرب به ویژه امریکا و انگلیس، تنها چیزی که نگرش میداره. شما ببینید در همین شرایطی که دولت موقت دارن شب و روز به سوریه چطور حمله میکنن، چطور شاخشونه میکشن برای ایران، چطور به کشتار فلسطینی ها، به اشغال هرچه بیشتر سرزمین فلسطین ادامه میدن. دولت هاشون عوض نیشه، بی‌ثباتی دارن، به جون هم مثل یک مش گرگ یا سگهار هستن ولی چنگال هاشون عمل میکنه. بنابراین 3 روزشون اونجا گذارون و شما ببینید که شیرین ابو عاقله رو این جنایتکارهای ضد بشر کشتن، صداشو در نیاوردن، در حالی که موقعی که عربستان جمال قاشقچی رو کشت ببینید چه کار کردن اینا. ولی اسرائیل کاملا امن و امانه، صداشو در نیاوردن، گفتن شاید با یک گلوله اسرائیلی کشته شده. بشریت این چیزا رو میبینه، فقط بعضی از ایرانی ها هستن که نمیبینن و یا بگیم عقلشون رو از دست دادن و یا انسانیتشون رو از دست دادن که نمیبینن این چیزا رو. و در نتیجه اینقدر انسانیت و شرافت انسانی از خودش نشون نداد که بره فرزن به خانواده این انسان که شهروند امریکایی بوده. چند تا مقاله نوشته شد که چطور اسرائیلیا امریکایی‌ها رو میکشن و ککشون نمیگذن، مثل اون کشتی که سال 1967 بمب انداختن تو کشتی امریکایی و چندین ده نفر امریکایی صداشو در نیاوردن. کاملا آزادم که امریکایی‌ها رو بکشن. قبلش یه پیرمرد امریکایی رو، فلسطینی امریکایی رو کشتن، صداشو در نیاوردن. و آقای بایدن اینقدر شرافت انسانی نداشت که بره اقلا تسلیت بگه و یا حرفای خانواده شیرین ابو عاقله رو گوش بکنه و بعدش رفت این کثافت رو، محمود عباس رو برزنش کرد به حقوق بگیرشونه و در واقع این دولت پوشالی که دارن در رام الله فقط برای سرکوب مردم فلسطینه. تا زمانی که همین محمود عباس که اصلا معلومه نماینده کیه، در واقع 2006 یا 2009 ریاست جمهوریش تموم شد، معلومه به چه مناسبت هنوز رئیس دولت، اسم خودش گذاشته رئیس دولت، فقط و فقط حقوق میگیره و ارتش و پلیسی که داره برای سرکوب فلسطینی هاست. آره میره ملاقات اون، ولی ملاقات این انسان، خانواده این انسان نمیره. به هر حال این مسافرتش در اسرائیل و بعد صحبتهایی که ایران رو چطور تهدید کرد، اعلامیه‌ای که دادن که اگه ایران به طرف حساب بمب اتمی ساخت چطور ما حمله میکنیم، بعد آقای لپید بهش گفت که این کافی نیست که میگی در آخرین گزینه باید باشه، باید ما حمله نظامی بکنیم و غیره و تمام این هارت پورتای پوچ توخالی فقط تهدیدی که به درد اصلاح طلبا و روزنامه‌هاشو میخوره که مردم ایران رو بترسونن، که مردم ایران تسلیم بشن در برابر امریکا و اسرائیل. این مسافرتش به اسرائیل بود و بعد من اینجا گفتم به پابوس اینا گلوور یعنی لغت انگلیسیش رو که با خفت واقعا رفت به خدمت محمد بن سلمان قاتل جمال قاشقچی که چه هارت و پورتی کرد موقعی که در مبارزات انتخاباتیش که این رو منزوی میکنیم، تردش میکنیم، پرایا، لغت پرایا من نمیدونستم اصلش هندیه که حتی از مطرود هم بدتره و نمیدونم فلان میکنیم و بهمدان. بعدش رفت به پابوسش. از اینجا ویدیوهاشو باید نگاه بکنن که اولا موقعی که وارد عربستان میشه هیچ کدوم از سران عربستان نرفتن، فقط سفیر عربستان در واشنگتن رفت به استقبالش و یک دو نفر از این مامورین دونپایشون در یه جای دور افتاده‌ای در فرودگاه جده پیاده شد، یعنی کاملا با بی احترامی. و بعدش هم که وارد شد، وارد کاخ شد، اون مشت گرفت و موقعی که زد هر شبت که تمام جهان دید که در واقع کاملا محمد بن سلمان طرف دامیننت یعنی طرف غالب رو داشت. از هر جهت به قیافه ها عزیزان نگاه بکنن که این نشان دهنده اینه که محمد بن سلمان مطلقا احترامی براش قائل نبود و بعد در تمام جلساتی که بود محمد بن سلمان تسلط کامل داشت، یعنی بهش نشون داد که به اصطلاح براش مهم نیست و هر شبت که به خواستهاش پاسخ نخواهد داد. که حالا برای چی رفته بود اونجا؟ یک، افزایش تولید نفت از طرف عربستان برای پایین آوردن قیمت نفت بنزین به ویژه در امریکا. دو، عبارت از این بود که فاصله بگیرن یا رابطهشون رو با چین و روسیه و ایران قطع بکنن. شما دقت بکنید بایدن در گرد همایی سران عرب سران عرب عزیزان عکسشو باید ببینن، سران عرب 4-5 تا شیخ نشین و بعدش هم مصر و اردن دو تا نوکرای سرسپرده و واقعا آدم نمیدونه اسم اینا رو چی بذاره، از اون اسیسی گرفته تا این پادشاه اردن. میگه ما اینجا را ترک نمی کنیم تا خلعی به وجود آید که توسط چین و روسیه به ایران پر شود. یعنی در واقع داره بهشون میگه، جالبه که تو نیویورک تایمز مقاله راجع به این قضیه نوشته شده بود، داره بهشون میگه که شما هیچ و پوچی، یا ما باید بیاییم بهتون مسلط بشیم و اگر ما ترک بکنیم حتما چین و روسیه و ایران میان به شما مسلط. شما یه مش نوکر و به اصطلاح سرسپرده این آن هستید، اصلا شخصیتی نداری. منطقه انقدر اینا شعور ندارن که معنای این حرفای بایدن رو بفهمن که بهشون میگه اصلا شما این چند کشوری که نشستید هفتشتایی که جلوی من نشستید اصلا آدم نیشید، یا ما باید ادارتون بکنیم و تسلط داشته باشیم و اگه ما خلع و اگه ما پامون رو بیرون بکشیم خلع به وجود میاد و بعد چین و روسیه و ایران میان به شما مسلط میشن. حالا هدفشون اینه که در واقع برای اینکه با درگیری با روسیه و چین دارن میخوان اسرائیل رو در واقع مسلط بر اونجا بکنن. بنابراین محمد بن سلمان به هیچ وجه قبول نکرد که مقدار نفت رو افزایش بده، بنابراین در این برنامهش با شکست کامل روبرو شد و گفتن که فقط ما در چارچوب اوپک پلاس عمل میکنیم، یعنی در قراردادی که با فدراسیون روسیه بستیم بر سر مسئله اوپک پلاس به اون عمل خواهیم کرد و نه به حرف آقای جو بایدن و یا انتونی بلینکن و امثالهم و امثالهم. بنابراین در این مسئله بعدن من اطمینان 100% نداشتم راجع به این قضیه، ولی نیویورک تایمز هم حتی همین امروز که من میخوندم دیگه موقعی که نیویورک تایمز از آن بکنه که در این مسافرت شکست خورده یا بعدم میتونه حدس بزنه که واقعا چی بوده. بنابراین این یکی. دوم عبارت از اینه که فاصله بگیره از روسیه و چین. خب چند روز بعدش که پریروز باشه، یعنی 21 جولای، عزیزان نگاه بکنن که چه تلفن دوستانه بین محمد بن سلمان و پوتین بوده که در واقع هر دوشون با هم صحبت کردن. لحن صحبت کاملا با لحن صحبت محمد بن سلمان با بایدن، این دوتا رو آدم مقایسه بکنه، برای اینکه به اصطلاح متن این صحبت تلفنیشون بیرون اومده که چقدر دوستانه بوده. و بعدش هم ما میدونیم که شی جین پینگ قراره که با اونجا بره و بعد چه سرمایه گذاری هایی در اونجا کرده و چه و ما میدونیم که عربستان داره از روسیه نفت میخره، در اونجا حالا تبدیلش به چی میکنه و بعدش به اروپایی ها و این ورمون بر میفروشه، کل پول در میاره. یعنی یکی از وارد کنندگان نفت از روسیه است. بنابراین این هم دومین به اصطلاح چیزی. سومین هدفش عبارت از این بود که عربستان رو وادار بکنه که رابطه مستقیم با اسرائیل برقرار بکنه، یعنی در واقع به نوعی وارد اون قرارداد ابراهیم بشه که در این زمینه با شکست کامل روبرو شد و عربستان به هیچ وجه. من هفته گذشته اشاره کردم که خانواده سعودی از ابتدا با صهیونیست‌ها رابطه بسیار پنهانی داشتن و این رابطه پنهانی ممکنه به اصطلاح ادامه پیدا بکنه، ولی لااقل به طور رسمی به هیچ وجهی رو بار نرفتن که به اصطلاح فقط اجازه دادن که هواپیماهای غیر نظامی عربستان بتونن از و اونم به خاطر گفته میشه به اصطلاح بخشی از مسلمونای اسرائیل که میخوان به مکه بیان و امثالهم و امثالهم. بنابراین عملا، ولی اصلا مهمتر برای من جالبه مصاحبه های مطبوعاتی که دو نفر از سیاست مداران کارکشته و دستراستی واقعا عربستان به ویژه با تلویزیون امریکی امریکا داشتن، یکی عادل الجبیر و یکی ترکی الفیصل، که این دوتا اولا از دستراستی ترین هم. ترکی الفیصل ما میدونیم 25 سال تمام هر شبت که رئیس دستگاه جاسوسی عربستان، یعنی یکی از عمال CIA است واقعا و از دشمنان سرسخت ایران که در تمام این جلسات مجاهدین شرکت میکرد و اون بود که اعلام کرد که مرحوم مسعود رجوی، در واقع اون اعلام کرد که بسیار مسعود رجوی دیگه زنده نیست. حالا به هر حال هر شبت که و یکی عادل الجبیر که سالهای سال سفیر عربستان در امریکا بوده، از اون مارای سمی واقعا. هر دوی اینها در مصاحبه هایی که کردن تقریبا باید دوش بکنن که لحنشون چطور خلاف خواستای امریکاست. مثلا موقعی که قتل قاشقجی رو خبرنگار یه خانم جز زیبارویان باش ازشون میپرسید، مال NBC، بلا فاصله اینا مسئله زندان ابو قریب را مطرح کردن که آره دولت ها اشتباه میکنن، بعضی ها به زندان ابو قریب شکنجه میکنن، ما هم اشتباه میکنیم، همه این کشورها اشتباه میکنن. زندان ابو قریب رو به راه اینا کشیدن. عربستانی که انگلیس و امریکا درستش کردن و تا چند سال پیش اینا واقعا میتونستن یک چنین لحنی داشته باشن. میخوام جا به جایی ها رو عزیزان دقت بکنن که حتی عربستان داره وارد برکسیت میشه، بریکس میشه، عذر میخوام، وارد بریکس میخواد بشه، جز اونا مرس میخواد وارد بریکس بشه، ترکیه میخواد وارد بریکس بشه، حالا غیر از ایران و آرژانتین. این مصاحبه ها نشون داد که چطور عربستان در واقع شیوه برخوردش، حالا نه تنها به هیچ کدوم از این خواستهای بایدن گوش فرا ندادن، فقط یه دو تا جزیره کوچولو بود که گفتم در دهانه خلیج عقبه هستش، این رو دادن و عربستان که مثلا کشتی‌های اسرائیلی بتونه راحت از اونجا بگذره مانع این نداشته باشه، و از این صحبت ها و پرواز بر روی پرواز به هواپیماهای غیر نظامی. ولی غیر از اون عملا به نظر من این مسافرتش لطمه بزرگی به اعتبار امریکا بوده. بخوام اینو در عزیزان عرض بکنم. برمیگردم به گرد همایی که در تهران بوده، که در واقع اولا از نظر سیاسی بسیار مهم بود که چند روز بعد از رفتن بایدن رو اونجا بود که پوتین و اردوغان هر دوشون اومدن، برای اینکه دائم روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی میگن که آره روسیه منزوی شده، ایران منزوی شده، این منزوی شده، اون منزوی شده. اگه آدم واقعیت رو نگاه بکنه که چطور امریکا بر سر این مسئله اوکراین کاملا اروپا و امریکا و یارانش، چند تا یارانی که داره از کانادا و ژاپن و چیز برچه این هم که منجلی شدن، برای اینکه اکثریت عظیم 88% از مردم جهان دنبال امریکا نیفتادن در تحریم روسیه و غیره و غیره، اینا رو قبلا من صحبت کردم. ولی به هر حال موقعی که در تهران بودن به نظر من چند تا مسئله رو، یکی قراردادهای 40 میلیارد دلاری، قرارداد که نه، فعلا یک تفاهم نامه است که بین ایران و روسیه بسته شده، من یه اشاره کوچکی بکنم که چرا رابطه بین ایران و روسیه داره گسترش و عمق پیدا میکنه. ما میدونیم بدبینی بین ایران و روسیه وجود داشته و داره، هم فقط دولت نه، مردم روسیه. آمارها رو من نگاه کردم که حتی مردم روسیه به ایران طور نگاه میکنن که آره عقب افتاده، از این داستانها مثلا نگاه نسبتا منفی، همینطور که بخش وسیعی از مردم ایران نمیخوان تشخیص بدن که فرضاً تفاوت بین روسیه تجاری با شوروی و تفاوت بین شوروی و فدراسیون روسیه وجود داره. یعنی اصلا یادشون لابد رفته که در برابر تزار روس که بخش عظیمی از ایران رو گرفت در جنگ های عرشبکه و اون قراردادهای خانمان برانداز رو با ایران داشت، این اثرات پایداری روی مردم ایران گذاشته. قراردادهای ترکمانچای و گلستان. ولی فرزان روزنامه‌های اصلاح طلبی جسر نمی کنند که در 1917 انقلاب شد و مردم روسیه تزار روس را 1905 در واقع تزار افتاد، دولت تزاری به کرنسکی و سر کارمان. 1917 انقلاب دیگه شد و شوروی درست شد و ما میدونیم که شوروی بسیاری از قراردادهای خانمان برانداز علیه ایران رو نل اند وید، کان لم یکن، اعلام کرد. عزیزان به اشعار ملک و شعرهای بهار و غیره و غیره نگاه بکنن که راجب لنین چی میگه که این قراردادهای وحشتناک رو. ولی تمام این بخشایی که از ایران گرفته شده بوده میتونستن بعدن به اصطلاح هم در زمان شوروی استقلال به اصطلاح خودمختاری بهشون داده شد، میتونستن بیان جز ایران بشن و بعدش هم الان هر کدومشون یه کشور هم مستقلن برای خودشون. اینا رو فراموش میکنن و دائم شما هم ایران اینترنشنال رو یکی هست مهدی مهدویه نمیدونم زهرمار مثل یه سگه هاست، نگاه بکنید که چطور راجب روسیه صحبت میکنه، این سگه هاست. به بخشی از مردم هم رادیوهای بی بی سی، ایران اینترنشنال، صدای امریکا، رادیو فردا، رادیو زمانه و غیره و غیره دائم و روزنامه های اصلاح طلب شب و روز علیه روسیه و چین دارن تبلیغ میکنن و یک بخش از مردم ایران فراموش کردن. حالا حتی فدراسیون روسیه تا یه مدتی، یعنی در واقع قبل از جریان اوکراین، اینا به دلیل اینکه عزیزان اینا نکات واقعا به چه دلیل روسیه و چین این همه اصرار داشتن که برجام امضا بشه برخلاف حرفهای وطن فروشانه ظریف و اصلاح طلبا، هم چین و هم روسیه با تمام قوا از ابتدا طرفدار برجام بودن. چرا؟ برای اینکه میخواستن رابطه مستقیم تجاری، سیاسی، اقتصادی و غیره و غیره با ایران داشته باشن، برای اینکه از تحریم‌های امریکا میخواستن در واقع احتراز بکنن و تمام ارتباطات اقتصادی که داشتن پنهانی بوده، کل کمک کردن به ایران منتها به طور پنهانی و میخواستن که به اصطلاح این تحریم ها شامل حالشون نشه. اما موقعی که امریکا بعد از آغاز این عملیات ویژه 10,000 تحریم علیه به اصطلاح روسیه گذاشت، حالا صحبت خواهم کرد. من صحبت از اصلا هفته گذشته یادشون میاد، صحبت از طرح پنهانی امریکا برای قدرتمند کردن فدراسیون روسیه. همین تحریما باعث قدرتگیری روسیه. عزیزان نگاه بکنم، روسیه همینجوری بهره بانکیش رو، نرخ بهره بانکیش رو که به 20% رسیده بود اوورد اول به 17%، بعد اوورد به 11%، بعد اوورد به 9.5%، دیروز اووردش به 8%. یعنی همینطور که در امریکا و اروپا نرخ بهره بانکی در حال صعوده، در روسیه در حال افوله. چرا؟ در اینکه تورم همینطور که در اروپا و امریکا در حال صعوده، در روسیه در حال افوله. یعنی در واقع اینا کاری کردن، حالا اشاره خواهم کرد اتفاقا چون در آخرین شماره مجله مانتی ریویو در واقع در یادداشت سردبیر مقاله بسیار جالبیه که شیوه برخورد مجله مانتی ریویو رو از ابتدای انقلاب اکتبر تا به امروز راجبش صحبت میکنه و بعد من اینو نمیدونستم، اینجا اشاره میکنه که سمیر امیر در 2015 در مجله مانتی ریویو مقاله ای نوشته بعد از کودتایی که در اوکراین شد که روسیه چه کارایی باید بکنه که در برابر خطراتی که از طرف غرب براش هست بعد از این کودتا مقاومت بکنه. حرفای سمیر امین داره پیاده میشه عملا به دلیل این 10,000 تحریمی که علیه روسیه اینا برپا کردن. در واقع روسیه رو به طور قطعی قانعش کردن که دیگه نظر به غرب نداشته باشه، امید به غرب نداشته باشه. عرض شود که درخواست کمک از غرب نداشته باشه. به طور قطع این نه تنها به دولت روسیه، به مردم روسیه غرب ثابت کرد و این خدمت بزرگی بوده به روسیه برای قدرتمند کردن روسیه. یکی از چیزهاش، نتایجش، پیامدهاش عبارت از این بوده که تا همین اواخر هنوز بقایای اولیگارشا یعنی مافیا در اونجا عمل می کرده و این فرصتی به دولت فدراسیون روسیه و شخص پوتین میده که اینا رو بذاره یا برن به وطن اصلیشون یعنی غرب و خونه های گران قیمت در جنوب فرانسه در مرکز لندن بخرن و تیم های بسکتبال و فوتبال و اینا رو بخرن اونجا عیش و عشرتشون رو بکنن و روسیه رو بذارن به حال خودش. و این فوق العاده مهمه برای اینکه بعد از فروپاشی شوروی اولیگارش ها که یه زمانی تو حزب بودن، حالا اگر شد صحبت میکنم، همین اولیگارش ها توی حزب بودن، تسلط کامل پیدا کردن و پوتین نمیتونست که یک بار بعد از اینکه روی کار اومد اینا رو چیز بکنه. بعضی هاشون رو خودروف کیه کیه میلیاردر معروف اون به غرب اومد و چه استقبالی ازش شد و بعضی های دیگه شون هم اومدن، ولی پوتین یک چیز بهشون گفت: مالیاتتون رو باید بدید و دخالت در امور سیاسی دولت نباید بکنید. یعنی تا حدی دستشون رو کوتاه کرد. اینا رو که من دارم وارد صحبت میکنم میخوام دوباره تجربه برگردم به ایران. تمام اینا درس داره برای ایران. و با همه اینا پوتین نمیتونست همشون رو، برای اینکه قدرت دارن، بسیاری از اصلاح انحصارات اونجا در دستشونه، اقتصاد اونجا در دسته که اینا غارت کردن بعد از فروپاشی، تمام اموال دولت رو اینا بالا کشیدن با قیمت هر دلار یک شاهی به قول معروف. این تحریم هایی که بسته شد علیه فدراسیون روسیه به دولت روسیه فرصت اینو داد که ترتیب این اولیگارش ها داده بشه و این فوق العاده برای در نتیجه اقتصاد روسیه. الان دولت هرچه بیشتر در اقتصاد داره دخالت میکنه. چه تا خط زیرشه؟ اگر این کار رو نمیکرد اقتصاد روسیه از پا در اومده بود و امید اینا اینو بود. دخالت دولت و شخص پوتین با تمام قوا وارد شدن. خانم نبی الله اومد که رئیس بانک مرکزیشون رو چه کار کرد که روبل رو حفظ بکنه و بعدش تمهیداتی برقرار کردن که در واقع نفت یا گاز رو به روبل فقط بفروشن. در نتیجه ارزش روبل اینطور رفت بالا و روی این مسائل ایستادن، عمل کردن. بنابراین دخالت فعال دولت در اقتصاد که اقتصاد روسیه رو نجات داد از دست این آدمخوارای غرب. ولی نتیجه دیگرش عبارت از این بود که روسیه تمام اون چیزهایی که ترس از تحریم‌های امریکا و اروپا و امثال هم که احتیاط می‌کرد با ایران رابطه اقتصادی داشته باشه اونا دور ریخته شد. در نتیجه الان با تمام قوا بدون هیچ گونه از اون ترس ها وارد ایران میشه، میشینه خوشبش میکنه با آیت الله خامنه ای، عرشبت با رئیسی و غیره و غیره، و قرارداد یا تفاهم نامه 40 میلیارد دلاری میبنده. برای اینکه دیگه مسئله تحریم های امریکا نه برای روسیه نه برای چین معنایی ندارد. همینطور که برای هند هم، برای آرژانتین هم، برای برزیل هم. برزیل حالا ممکنه یه مقدار معنا، ولی اینم یکی از دست میخواستم این رو عرض بکنم که دارم راجع به گرد همایی تهران صحبت میکنم که چرا روابط ایران و روسیه داره هم گسترش و هم عمق پیدا میکنه. تمام عزیزان دست دادن های پوتین رو، خود شیوه برخورد پوتین رو، هم با خامنه ای، هم با رئیسی، هم با سایرین، عزیزان بهشون دقیق، همه اینا صحبت از یه چیز، اون وقت برخورد اردوغان رو و چهره گرفته و به اصلاح چیزش رو عزیزان نگاه بکنن، چون تمام اینا بهش میگن ارشاد که حرکت های جسمی یا بدنی افراد صحبت از خیلی از چیزا میکنه. در را بنابراین با روسیه این روابط بسته شد و قرار شد که این صد و چند کیلومتر راه آهنی که بین آستارا، بین رشت آستارا هستن برقرار بشه، که از طریق راه آهن الان از طریق دریای خزر هست، این رابطه هست. در این حال همینجا عزیزان بان که راجع به اوکراین که میخوام صحبت بکنم این رو باید مطرح بکنم، ولی چون همینجا باید مطرحش بکنم که آزاد شدن بندر ماریوپول چه اهمیت ژئوپلیتیک داره. اینا چیزاییه که اصلاً که این دیپلمات هندی که من ازش نقل قول میکنم وسیعاً اینا رو باز کرده. عزیزان میدونن رودخانه دون از یک طرف عرشبت که و رودخانه بزرگ دیگه عرشبت که روسیه، اینا میان و به هم میپیوندن، میان دوباره دو شعبه میشن. یک شعبه اینا میاد به دریای خزر و یک شعبه دیگهش میره به دریای آزوف. فقط ژئوپلیتیک این فوق‌العاده مهمه، من نمیدونستم. به این ترتیب در واقع این رودخونه از یک طرف از دریای آزوف و از طرف دیگه از دریای خزر میره تا دریای بالتیک که در حدود 7000 کیلومتره. 7000 کیلومتر میگم از دریای بالتیک تا بندر بامبایی در هند، همه اینا رو به هم وصل میکنه. یعنی در واقع از این طریق دریای خزر به دریای مدیترانه، به دریای سیاه و از اون طریق به دریای مدیترانه رابطه برقرار میکنه و از طرف دیگه به دریای بالتیک. بنابراین مسئله آزادی بندر ماریوپول فوق العاده مهمه از نظر ژئوپلیتیک اوراسیا. آقای مکیندر کاش زنده بود و می دید که اوراسیا داره به چه سوی می ره و تمام اون خواب و خیالهاش که تسلط انگلیس بر این بوده و بعدش امریکا بوده، آقای بریژینسکی، الان چه اتفاقاتی داره می افته. همه اینا از نظر آینده حتی ایران اهمیت داره. حالا برمیگردم دوباره به همین مسئله رابطه بینه که اتفاقات در روسیه افتاد بعد از اینکه این 10,000 تحریم علیه روسیه برقرار شد و بعدش روسیه را عملا آزاد کرد، برای اینکه سویفت رو از دستش گرفتن و یک سیستمی به اسم میر درست کرده که ایران قرار بخشی از اون بشه و از اون طریق تبادلات پولی صورت بگیره و با چین صورت بگیره و اونایی که در بریکس هستن، اونایی که در پیمان شانگهای هستن و این مجموعه به اصطلاح یک آلترناتیوی در برابر غرب خواهد بود. فوق العاده مهمه. حالا این گرد همایی در تهران از نظر سیاست خارجی ایران دستاوردهای مهمی داشته. بنابراین برخلاف مسافرت آقای بایدن به عربستان به اسرائیل، منتها میخوام چند کلمه دوباره برگردم به صحرای کربلا و اونم سیاست های داخلی جمهوری اسلامی یا رژیم در داخل هست. آنچه که در روسیه اتفاق افتاده درس داره برای ایران. اگر آقای خامنه‌ای و آقای رئیسی و آقای خاندوزی و آقای مخبر درس بگیرن، و اونم اینه که روسیه اگر اقتصادش رو در برابر 10,000 تحریم تونست نه تنها حفظ بکنه، قدرتمندترش بکنه، به دلیل دخالت فعال دولت در اقتصاده. یعنی اقتصادش گرایشش به طرف نوعی سرمایه داری دولتیه. در ایران تا زمانی که رژیم و یا جمهوری اسلامی این کار رو نکنم، از احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی به پول توی پیروی بکنم، از خصوصی سازی مطلق و نه دخالت دولت پیروی بکنم، اوضاع در داخل متزلزل خواهد بود، نارضایتی بالا خواهد رفت. هرچی هم موشک نقطه زن داشته باشد، هرچی هم 10 نوع پهباد داشته باشد، هرچی هم سیستم دفاعی قوی داشته باشد، آنچه که تعیین کننده است سیاست های داخلیه، هم از نظر اقتصادی هم از نظر اجتماعی. که شما یه آدمی مثل تاجزاده رو دستگیرش بکنی و ازش قهرمان بسازی، این آدم مفلنگی رو یه طرفدار داره، من میدونم، ولی میدونی همین تاجزاده چه نقشی در قتل عام‌ها، در کشتارها، در دستگیری‌ها، در سرکوب‌ها داشته؟ چه نقش منفی داشته و تو بگیریش و ازش یه قهرمان بسازی؟ که بعضی از همین روشنفکرهای خارج در عرشبت که انتیبوار یا مقاله در دفاع از عرشبت که چیز نوشته؟ بگذاریم، اینا یعنی سیاست های داخلی جمهوری اسلامی. چه از نظر اقتصادی باید این اولیگارش های اتاق بازرگانی رو، این اولیگارش های دزد، دلال ها، قاچاقچی ها، تجار، واسطه ها، راندخار ها رو تا زمانی که تکلیفشون معین نکنه و درس از فدراسیون روسیه نگیره، اوضاع و شرایط درونی جمهوری اسلامی متزلزل خواهد موند و آینده ایران رو در پرده از ابهام باقی خواهد گذاشت. بعضی ها هستن که به طور چکی به و چه چه می کنن از جمهوری اسلامی و عزیزان میدونن که من راجبه چه چیزهایی صحبت میام، آقای تحلیلگر و پحلیلگر و امثال هم و امثال هم. ما باید با دقت به این چیزا برخورد بکنیم که سیاست خارجی درسته، سیستم دفاعی درسته که نمیذاره این آدم خارهای اسرائیل و امریکا به ایران حمله بکنن، کاملا درست. ولی آنچه که در نهایت تعیین کننده خواهد بود سیاست‌های داخلیه که باید فکری راجع به این قضایا بشود. بنابراین میخواستم راجع به این قضیه اشاره کرده باشم که آره، از نظر به نظر من این گرد همایی فرضاً با همین آقای چیز اردوغان، به نظر من ایران و ترکیه استیفن کینزر کتابی نوشته راجع به این که چرا در آینده باید ایران و ترکیه دوستی با هم برقرار بکنند. اینا همسایه‌اند. عزیزان ببینن، ترکیه علی‌رغم تمام این موسموسی که میکنه، رفته توی ناتو، پای اینا رو میبوشه، سرسپردگی غرب رو قبول کرده و امریکا رو، بمب‌های اتمی امریکا توی اینجرلیک هستن، تو پایگاه اینجرلیک و غیره و غیره، همه اینا درست. ولی تضاد بین ترکیه و غرب، ترکیه و امریکا وجود داره. فرضاً ما میدونیم که ترکیه با یونان درگیری داره، هم بر سر قبرس، هم بر سر منابع نفت و گاز مدیترانه، هر شبه که، و در نتیجه امریکا کاملا طرف یونان رو گرفته و در نتیجه هواپیماهای F-35 به یونان داره، برای اینکه یونان سرسپردگی کامله اسرائیل رو به یه دولت بقایت ارتجاعی اونجا بر سر کاره. و به همین دلیله که امریکا بسن دولت بایدن طرف یونان رو در این اختلافی که بین یونان و ترکیه هست طرف یونان رو گرفته، در حالی که به زور میخواد F-16 به ترکیه بده. بنابراین بینشون اختلاف وجود داره، تضاد وجود داره. ایران باید از این قضیه استفاده بکنه. یک، دو، ما میدونیم الان سالهای ساله که ترکیه میخواد بگه که ما بالاخره یه بخش اروپایی داریم، اون وره به سلاسیش استانبول جز اروپاست و غیره و غیره. اروپایی ها محلش میذارن، میذارن وارد اتحادیه اروپا بشه. اروپایی ها نجات پرستن. اینور رو حتی قوم سلاو رو آدم نمیدونن، نجات پرستن، فاشیستن. تا الان نزدیکی به 5 لهستان، نزدیک به 5 میلیون اوکراینی رو، 4 خورده میلیون، مشاهده ای داشت هر شبت که امین الکساندر مرد یا هر شبت که یکی دیگه مال لهستان یا ریچارد وولف، یکی از این دوتا آمار میداد 4 خورده میلیون اوکراینی اومدن و تمام مزایا رو لهستان به اینا داده، مزایایی که از بازنشسته های لهستان هم بیشتره. و این در آینده مسلمان مردم لهستان میفهمن. منتها عزیزان به یاد بیارن که یکی دو سال پیش موقعی که 500 نفر عراقی و افغانی و ایرانی اومدن به بلاروس و از اونجا میخواستن وارد لهستان بشن، چه کارشون کردن؟ آیا سیم خاردار نکشیدن؟ آیا بعضیاشون رو نکشتن؟ آیا مطلقا نذاشتن زیر سرما و غیره و غیره نابود بشن که مجبور شدن برگردن؟ نجات پرستند، فاشیستند و چهره خودشون رو نشون دادن. بنابراین مردم، اگر دولت ترکیه و اردوغان اینا رو نمیفهمه، مردم ترکیه که میفهمن، که اروپایی ها چه رفتاری باشون میکنن. بنابراین ترکیه فقط بر سر مسئله نفت و گاز مدیترانه و مسئله قرصوت قبرس نیست که با اینا اختلاف داره و امریکا طرف یونان رو گرفته، بلکه اروپایی هم راه نمیدن که وارد اتحادیه اروپا بشه. از این جهته که ترکیه کم کم نگاهش به طرف شرق داره میاد و باید هم چین، هم روسیه، هم ایران آغوششون رو به قول معروف باز بکنند تا ترکیه دست از خیانت به عنوان عضوی از ناتو برداره، اینقدر تجاوز نکنه به سوریه، اینقدر در صدد برانداختن دولت سوریه نباشه، اینقدر نژاد پرستی از خودش نشون نده نسبت به کردها، اینقدر به کشور عراق تجاوز نکنه، که در این زمینه ها به نظر من بازم گرد همایی تهران به نظر میاد که دستاوردهایی میتونه داشته باشه. بنابراین اینا همش مهمه. منتها دوباره برمیگردم، ایران اگر از عزیزان دوباره من یادآوری بکنم، برای اینکه مجله مانسی ریویو یکی از اولا در مورد اوکراین ما میدونیم دقیق ترین موزه رو گرفتن، دقیق تر برخلاف بسیاری از چپ ها که نمیخوام دوباره اسم ببرم، چپ های امریکایی و اروپایی، پوشالی، مانسی ریویو موضع دقیق گرفته و تنها به همین دلیل من برای این انسان ها احترام قائلم. در مورد چین هم موضع گیری جان بلامی فاستر مفصل، همینطور که در اینجا برخورد مانسی ریویو رو از زمان انقلاب اکتبر تا به امروز صحبت راجبش میکنه که ما چه مواضعی داشتیم، راجب چین هم مدتی پیش مواضعشون رو کاملا روشن کردن که فرضاً چین در دهه 80 و 90 یه سرمایه‌داری وحشی واقعا برقرار شده بود، سرمایه‌دارا هجوم آورده بودن، فساد، رشوه‌گیری. خانواده‌های چینی عزیزان باید به یاد بیارن تمام هستیشون رو میفروختن برای اینکه یکی از بچه هاشون رو به دانشگاه هاروارد، پرینستون و امثال هم بفرستن و همین دانشگاه هاروارد میدونه چه پولی در میآورد. خوشبختانه اینقدر فشار آورد شما تا سالهای سال پیش نگاه میکردید توی صحن دانشگاه هاروارد بیش از نویشون چشم بادومی بودن. الان نگاه بکنید، از یک طرف امریکا روشون فشار گذاشت و از طرف دیگه چین عوض شد. چین دیگه چین دهه 1989 نیست که موجب شد در اثر همین فشار روی مردم، روی طبقه کارگر و غیره و غیره، در واقع جریان میدان تیانمن. ولی بعداً حزب کمونیست وارد میدان شد، دولت وارد میدان شد، تمام اینا رو دست به اصلاحات عمیق زد و الان از هاروارد میخوان بیان به چین اونجا تحصیل بکنن یا کار بکنن و یا غیره و غیره. بنابراین شیوه برخورد مانسی ریویو هم به چین عوض شد. از زمانی که سمیر امین در اواخر 2012 مسافرتی داشت اونجا و چند کنفرانس شرکت کرد، اوضاع چین رو از نزدیک دید و مقاله معروفش رو که من اینجا چندین بار ازش اسم بردم در 2013 در مانسی ریویو نوشت و در نتیجه از اون موقع به بعد شیوه برخورد مانسی ریویو با نسبت به چین هم عوض شد. از این جهت به نظر من هم برای از این جهته که برای گردانندگان من فی ریویو احترام قائلم، در حالی که احترام من چندان برای بعضی از حتی آخرین شیوه برخورد ریچارد وولفو که من گوش می کردم کاملا فرصت طلبانه و کاملا غیر علمی بود، با آنکه من به ایشون کلی برای ایشون کلی احترام قائل بودم. اینا استفاقا مسئله اوکراین خیلی چیزها رو پرده از چهره بسیاری از چپها در واقع برداشت، چه در امریکا و چه در اروپا، از اون شیشک و پیشک و فلان اینا واروفاکیوس و همسال هم برداشت. بقیه اصلا رو نمیخوام من اسم ببرم، از حزب سبز گرفته که الان شیوه برخورد حزب سبز به نظرم از آلترناتیو فور دویچلند، یعنی این چیز فاشیستی هم بدتره. ما اینجوری علیه چیز موضوع گیری نکردم مثل شاید که حزب سبز فاشیست های عجیبی هم واقعا. بنابراین این میخواستم راجع به این دوتا گرده همایی اشاراتی کرده باشم. برمیگردم به مسئله اوکراین به طور گذرا و عزیزان میدونن که یک سلسله اتفاق، یکی دیگه از دستاوردهایی که همین گرده همایی تهران داشت مسلماً مذاکره ما میدونیم دو جانبه پوتین هم با آقای رئیسی داشت هم با اردوغان داشت، علاوه بر اسلام ملاقاتی که هم با خامنه‌ای داشت و هم گرده همایی در مجموع که داشتن، عکسی انداختن روزنامه از اسلام اردوغان و پوتین در دو طرف و آقای رئیسی دستشون رو بالا بردن. این خانم انم بیرباک مال به اسلام حزب سبز اصلا دیوانه شده که میگه اردوغان با اینا دست داده، این اصلا باید بیرون انداخته بشه از ناتو، باید بیرون انداخته بشه. ولی به هر حال برمیگردم به اوکراین که چه اتفاقاتی در اونجا، من راجع به شهر ماریوپول صحبت کردم که چه اهمیتی از نظر ژئوپلیتیک داشته که از دست این نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها آزاد بشه. آزاد کردن ماریوپول غیر از این اهمیت ژئوپلیتیکش عملاً کمر گردان آزوف رو، یعنی در واقع نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها در همون ماریوپول شکسته شد که اینا چند هزارشون رفته بودن توی اون زیرزمین‌های 14 کیلومتر زیرزمین هست که اینا در زمان شوروی ساخته شده زیر اون کارخانجات و فولادسازی آزوفشتال و اونجا پناه برده بودن که اینا روسیه گذاشت اونجا، بعضیاشون بمیرن از گرسنگی و بقیهشون هم چند هزارشون اومدن و بالاخره تسلیم شدن. در واقع ما میدونیم بعد از کودتای 2014 اولین جایی رو که نئونازی ها و نئوفاشیست ها همین گروه آزوف یا گردان آزوف گرفته بودن ماریوپول بود، برای اینکه میدونستن اهمیت ژئوپلیتیکش چی هست، برای اینکه میخواستن دریا یا دریاچه آزوف که یک طرفش روسیه است و یک طرفش اینا، به اصطلاح این رو از دست روسیه در واقع بگیرن. و ما میدونیم که چه بر سر به اصطلاح اقتصاد اونجا بردن این نئونازی ها و چه بر سر مردم اونجا بردن. به هر حال غیر از اهمیت ژئوپلیتیکش در اولین جایی بود که کمر در واقع نازیفیکیشن به اصطلاح به اصطلاح چیز نازی زدائی به اصطلاح در اونجا صورت گرفت که الان همین چند هزار نفرشون که دستگیر شدن محاکمه خواهند شد و غیره و غیره. دومین جایی که در واقع یک کالدرون یا به اصطلاح یک چیزی محاصره کرده بودن، یکی سویر و دونتس بود و یکی لیزیجانس که عزیزان میدونن چند هفته بعدش اومدن و اونجا هم یه کارخونه در واقع شیمیایی بود که باز یه عده‌شون رفتن اونجا پناه بردن، ولی بالاخره شکست خوردن و لیسیجانسک هم از دست اینا گرفته شد که اونجا یه پالایشگاه فوق العاده پر اهمیت در لیسیجانسک هستش، با اینکه روی یه تپه است و از اونجا نیروهای اوکراینی میتونستن حمله بکنن به نیروهای هم دونباس و هم نیروهای فدراسیون روسیه، ولی بالاخره شکست خوردن و از اونجا الان جایی که مونده در واقع، بنابراین لوهانسک یعنی بخش لوهانسک که در واقع اعلام جمهوری و استقلال کرده از دست این نئونازی ها و نئوفاشیست ها آزاد شد، مونده دونتسک که در واقع یک بخشش قبلا آزاد شده بوده، ولی موقعی که دو شخص کراماتورسک و سلوویانسک از دست این نئونازی ها و نئوفاشیست ها گرفته بشه، دونتسک هم در واقع از دست اینا آزاد میشه. بنابراین پیشرفت های عملا عزیزان اگر به صحبت های این روزنامه ها و چیزهای به اصطلاح غرب رو اگه آدم نگاه بکنه آدم حالش به هم میخوره. گاهی اوقات البته چشمه هایی رو آدم میتونه توی بعضی از روزنامه های امریکایی از جمله نیویورک تایمز ببینه که اینا چطور شکست دارن میخورن، و در نتیجه منتها باید به صحبت هایی مثل پروفسور عرض که افسر امریکایی داگلاس مکگرگور آدم گوش بکنه، و یا در سایت دوران الکساندر مرکوریس هر روز در واقع برنامه داره و اوضاع میدان جنگ رو در اوکراین توضیح میده که چطور یه چند روز در واقع جنگ یه مقدار رو به خاموشی رفته، اینا تونستن از طریق این موشک اندازای های مارس که امریکا بهشون داده 12 تا بهشون داده بوده و حالا 4 تای دیگه میخواد بهشون داده، فرضاً به شهر خرسون حمله کردن به یه پلی که روی رودخانه دنیپر هست، اونجا یه مقدار یه حفره فقط یه حفره اونجا چیز کردن که بلافاصله میخوان تعمیرش بکنن که در واقع چیزهای سنگین مثل تانک و اینا نمیتونه از روش بگذره، ولی اتومبیل و اینا از روش میتونه بگذره. ببینید چه هارت و پورتی که آره ما داریم پیروز میشیم، اگه امریکا بهمون کمک بکنه پیروز خواهیم شد، و همینطور جنگ رو ادامه میدن. در مصاحبه بسیار پر اهمیت که لاوروف چند روز پیش داشته و متنش هم در واقع هست، عزیزان میتونن توی آرکی بخونن، لاوروف به اینا هشدار داده و بعدش در سخنرانی که بعدش پوتین داشته به اینا هشدار داده که اگر به دادن اسلحه به تشویق اینا که ما در ماه مارس، عزیزان دقت بکنن، در ماه مارس روسیه با اینا نشست و مذاکره کرد در استانبول و اینا یه چیزایی رو پذیرفتن و در نتیجه روسیه نیروهاش رو از اطراف هم خارکوف هم کیف بیرون کشید، که اینا ببینید چه هارت و پورتی میکنن در مورد بوچا، چه دروغهایی گفتن که اینا کشتار کردن در اونجا که تقش در اومد. اینا نیروهاشون رو بیرون کشیدن به خاطر اینکه در ماه مارس مذاکره داشتن میکردن با اوکراین و اوکراین قبول کرده بود که وارد ناتو نشه، قبول کرده بود. روسیه بهش گفت اگه میخوای وارد اتحادیه اروپا بشی بفرما، وارد ناتو نباید بشی، رابطه دیپلماتیک با کشورهای اروپایی میخوای برقرار بکنی بسم الله، رابطه نظامی خطر نظامی برای ما نباید ایجاد بکنی. بنابراین در ماه مارس یعنی همون اوائل وارد مذاکره شدن در استانبول که نراشتشون، آقای بوریس جانسون اومد به کیف و به زلنسکی گفت به هیچ وجه نباید مذاکره بکنی، و البته نماینده امریکا بود که اومد اونجا. یعنی در واقع برنامه عبارت از اینه که اینقدر این جنگ ادامه پیدا بکنه تا روسیه از پا در بیاد و شکست بخوره و اوکراین بتونه نه تنها دنباس رو از دست به اصطلاح اهالی اونجا بگیره، بلکه کریمه رو از دست روسیه بگیره. برنامه شون اینه عزیزان، نگاه بکنن، حرفای زلنسکی رو نگاه بکنن، گوش بکنن، برنامه شون اینه. لاوروفشون گفته، اخطار کرده که اگر دادن اسلحه رو، کمک به اینا رو، این جنگ رو ادامه بدید، ما فقط به دنباس اکتفا نخواهیم کرد. خرکوف و اودسا اسم نبرده، ولی ما حتی از دنباس به طرف رودخانه دنیپر پیشرفت خواهیم کرد و شاید به رودخانه دنیپر برسید و اگر باز هم ادامه بدید از اونجا هم جلوتر خواهیم رفت. به اینا هشدار داده. حالا باید دید، ولی تا همین الانش اگر عزیزان به دستگاه های ارتباط جمعی در واقع الترناتیو برن، میبینن که مطابق گفته خودشون که اینا از ابتدای جنگ روزی 100 تا 200 تا کشته دادن و نزدیک به 500 تا زخمی. حالا چقدر فرار کردن بماند. بنابراین ارتش اوکراین شکست خورده. عزیزان به صحبت های داگلس مکگرگور که خودش یه نظامیه که در واقع مشاور وزیر دفاع بود در زمان ترامپ، عزیزان اگر به یاد بیارن، جزء کنسرواتیو هاست، ولی به صحبتاش عزیزان باید گوش بکنن. به صحبتهای لری جانسون که به خودش تو CIA بوده، به صحبتهای ری مکگاور، فیلیپ جرالدی. در این زمین من مقاله ای است که ببینید خطرات در کجاست و در نتیجه امریکا چه برنامه ای داره. و موقعی که ما صحبت از خطر رفتن به طرف زمستان اتمی میکنیم یعنی چه؟ بنابراین من مقاله رو که فیلیپ جیرالدی در سایت اونز نوشته، منتها عزیزان میتونن در انفورمیشن ترینگ هاوس هم پیداش بکنن، برای عزیزان میخونم که ببینید اهداف امریکا چیه و بشریت رو به چه سوی اینا میخوان ببرن. هرچی هم فدراسیون روسیه بهشون میگه کوتا بیاید، این بخش نو روسایا یعنی به اصطلاح روسیه نو بخشی از روسیه بوده، اینا روس زبان هست، اینا روس هست، اینا بخشی از روسیه میخوان بشن، دست بردارید، انقدر این جنگ رو ادامه ندید، بیایید پای میز مذاکره. گوش نمی کنن. این در 21 جولای هستش. جنگ پنهانی جو بایدن در اوکراین. کاخ سفید دائم تأکید می کند که سربازان امریکایی را مستقیما وارد جنگ اوکراین نمی کنن. امروز صبح نیویورک تایمز نوشته بود که 2 تا امریکایی در اونجا کشته شدن، چند نفرشون اسیر شدن تا الان. امریکایی ها اونجا، سربازای امریکایی اونجا نیستن. در حالی که دارد امریکا قدم‌هایی برمی‌دارد که چاره‌ای ندارد جز اینکه وارد جنگی گسترده و آشکار با روسیه شود. یکی از آخرین کارهایی که کرده‌اند تا روی فدراسیون روسیه فشار بگذارند این است که در گردهمایی اخیر ناتو در مادرید، عزیزان به یاد میارم، در 29 ژوئن بایدن اعلام کرد که در لهستان مرکز فرماندهی نظامی برقرار کرده و در کشور روبانی نیز شمار زیادی سربازان امریکایی به طور متناوب برای مأموریت به آنجا خواهند رفت و نیز نیروهای نظامی امریکا در کشورهای بالتیک افزایش خواهند یافت. همین طور ناتو رو داره هنوز تقویت میکنه و نیروهای نظامی مستقیم نظامی رو، نظامی امریکا رو. شما رو نیروهای نظامی امریکایی مستقر در اروپا اکنون به 100,000 نفر رسیده و باز هم افزایش خواهد یافت. بایدن همچنین خوشحال بود که ترکیه دست از مخالفت خود برای ورود شوئد و فنلاند به ناتو برداشته است. حالا خواهیم دید. دوباره اردوغان بهشون گفته 67 نفر را تحویل من بدید و اگرنه مجلس مخالفت خواهد کرد با ورود شوئد و فنلاند به ناتو. دوباره بهشون هشدار داده. مشاور سیاسی بایدن جیک سالیوان انگام پرواز در هواپیمای رئیس جمهور اظهار داشت. آقای جیک سالیوان اظهار داشت. به پایان گرد همای سران ناتو در مادرید که برسیم شاهد نیروهای مستحکمتر، مؤثرتر، جنگندتر، تواناتر و مصممتر برای رویارویی با تهدید روسیه خواهیم داشت. آقای جیک سالیوان. آشکار است که جیک سالیوان داشت سیاست خارجی دولت امریکا رو بیان میکرد. همینجوری که این چیزا رو نمیگه. اما به هر حال آشکار است که هدف، یعنی هدف امریکا، تشدید تنش با فدراسیون روسیه است و نه کاهش آن یا کنار آمدن دیپلماتیک با آنها. دبیر سازمان ناتو آقای ینس شتولتنبرگ عزیزان این کشورهای اسکاندیناوی رو که ما چه یخهی براشون پاره می کردیم، از سوئد گرفته تا دانمارک گرفته، هر سبت آقای راسموسن که نخست وزیر دانمارک بود یه فاشیست، در سوئد آقای هر سبت که الان اسمش یادم رفت یه فاشیسته دیگه، اینم آقای استولتنبرگ از نروژ، این کشورهای متمدن. دبیر سازمان ناتو ینس استولتنبرگ نیز نظر خود را به این گفته افزود و در نمایش حیرت‌آوری از تملق‌گویی اظهار داشت که تعهد آشکار قدرت نظامی امریکا نشانه رهبری قدرتمند بایدن است. آنچه استولتنبرگ فراموش کرد از آن کند دروغ‌گویی بایدن در انکار وجود نیروهای امریکایی در اوکراین. بایدن در ماه مارس دست خود را رو کرد. موقعی که خطاب به نیروهای امریکایی در لهستان، به یاد بیاریم که رفت در لهستان و با سربازهای امریکایی که پادگان و به اصطلاح یک قدرت نظامی ثابتی در لهستان اونجا برقرار کردن، بهشون گفت شما موقعی که آنجا می روید، آنجا یعنی با اوکراین، خواهید دید که چه اتفاقاتی می افته و بعضی از شما قبلا آنجا بوده اید. این گفته بایدن از آن به این است که نیروهای امریکایی در اوکراین هستن. البته مطابق معمول کاخ سفید بلا فاصل خاص اظهارات بایدن را تکذیب کند و اعلام کردند که رئیس جمهور مخالف دخالت مستقیم نیروهای امریکا در اوکراینه. نمیخوام بگم که این جنگ بین روسیه و اوکراین نیست، جنگ بین روسیه و غربه، بین روسیه و امریکاست. و حال شاهد گزارش نیویورک تایمز زیر عنوان مقامات دولتی اظهار میکنن شبکه کماندوها جریان حمل اسلحه به اوکراین را هماهنگ میکنن. عملیات پنهانی شامل نیروهای ویژه امریکایی نشانه ابعاد کوشش امریکا در کمک به اوکراین است. مقاله توضیح می‌دهد که نقش امریکا در کمک به اوکراین بسیار گسترده تر از آن است که دولت بایدن حاضر است به طور علنی بپذیرد. در ماه فوریه قبل از آغاز جنگ امریکا 150 مربی نظامی ما میدونیم. عزیزان من باید این مقاله رو مدتی بوده. در واقع تاریخی این قضیه میره به بعد از جنگ دوم جهانی. قبل از اینکه این مقاله رو من تموم بکنم، مقاله یک من 14 ژانویه 2016 نوشته شده. وین ماتسون. ما میدونیم یه فرصوت که یکی از شهروندان فرانسوی یه سایتی داره، volternet.org، سازمان سیا از سال 1953 مشغول تخریب اوکراین و تقویت نازی های آن بوده است. از سال 1953 3800 سندی که اخیراً سازمان سیا افشا کرده از طبقه بندی بیرون اومده به طور مشروع نشان میدهد که سازمان سیا از سال 1953 دو برنامه مفصل در اوکراین داشته که هدف آنها بی‌ثبات کردن اوکراین زمان شورویه و از اون مهمتر تقویت نازی‌های طرفدار استیفن باندرا بوده است. از سال 1953 این برنامه سیا به مدت 4 دهه ادامه داشته. برنامه ابتدا به شکل فعالیت‌های شبه نظامی بود که طبق آن به گروه‌های ضد شوروی، چون شورای عالی آزادی بخش اوکراین که مخففش میشه UHVR و سازمان وابسته به آنها یعنی سازمان ناسیونالیست های اوکران OUN که بندرا و لبد بخشی از اینا، که اینا قهرمانانه در واقع اوکراین هم عزیزان میدونن که سفیر اوکراین در آلمان آقای ملنیک اخیرا رفت سر قبر استیفن بندرا در یکی از شهرهای آلمان، حالا یادم رفته، و اونجا فاتحه خون براش. بالاخره دولت آلمان مجبور شد بیرونش بکنه. کاملا طرفدار استیفن بندرا، یعنی یه نازی سفیرشون رو در آلمان. و ارتش سوریسی اوکراین URI که همه آنها نازی های شناخته شده و از طرفداران بندرا بودن، کمک های مالی و انواع اسلحه می کردن سازمان سیا و امریکا. فعالیت های اولیه CIA برای بی‌ثبات کردن اوکراین با استفاده از مهاجرین و عوامل اوکراینی در غرب به ویژه در کانادا. هنوز این خانم که از دوستان بسیار نزدیک عرصبت که نخست وزیرشون است، رو اوکراینای نازی در پایگاه محکمی در کانادا دادن که در اوکراین شوروی نفوذ می کردن و پروژهی داشتن به اسم ایرودینامیک. یکی از اسناد فوق سری CIA به تاریخ 13 جولای 1953 برنامه ایرودینامیک را اینطور توضیح می دهد. هدف این پروژه کمک به بکارگیری و استفاده از این نیروها برای فعالیت های ضد شوروی در اوکراین، چه در موقع جنگ سرد و چه جنگ گرم است. گروه هایی چون شورای عالی آزادی بخش اوکراین که UHVR و OUN باشد که نماینده خارجی آنها در اروپا و امریکا و سازمان هایی که OUN است مورد استفاده قرار خواهند گرفت. سازمان سیا در سال 1970 طبق اسناد قبلا طبقه بندی شده اقرار کرد که با این گروه ها از سال 1950 در تماس بوده. گروه OUN B به رهبری باندرا، ما میدونیم OUN دو بخشه، یه بخش A مال لبد، یه بخش B مال استیفن باندرا، به رهبری باندرا و همفکران ناجی او همکنون در سراسر دولت اوکراین چه در کیف و چه در دولت‌های محلی استانی و شهری در سراسر کشور وجود دارن. ما خیلی هم میگن نه اینا ناسیونالیستان، اینا ملیگراهای اونجا ایرتانت، خودشون قبلا از آن داشتن که اینا نازی هم نئوفاشیسم نئونازی هم، الان انکار میکنن. برنامه ایروداینامی تا زمان نیکسون به تا دهه 1970 ادامه پیدا کرد. اینه ولی دستبردار نیستن. مقاله نیویورک تایمز ادامه مال مقاله ارشیوست فیلیپ جیرالدی رو، مقاله نیویورک تایمز توضیح میده که نقش امریکا در کمک به اوکراین بسیار گسترده تر از آن است که دولت بایدن حاضر است به طور علنی بپذیرد. در ماه فوریه قبل از آغاز جنگ امریکا 150 مربی نظامی امریکایی را که شیوه استفاده حسیصان می دونن بعد از قبل از 2014 که اینا می دونید خانم ویکتوریا نولند که میگه ما 5 میلیارد دلار خرج کردیم برای این کودتا، برای قدرتگیری نئونازی ها و نئوفاشیست ها، کاملا دنبال میکنه. خانم ویکتوریا نولند یه نئوفاشیست، خودش یه عرصت که صهیونیست نئونازیه و میدونه از کی در واقع اینا روی اوکراین و نئونازی ها و نئوفاشیست ها کار کردن تا به اینجا رسیده که تونستن این کودتا رو با موفقیت انجام بدن. بنابراین امریکا مربی داشته که قبل از این آغاز این جنگ یا عملیات ویژه اونجا بودن که شیوه استفاده از سلاح‌های جدید امریکایی را به نیروهای اوکراینی آموزش میدادن و از آن کشور اینا رو بیرون کشید برای که میتونست کشته بشن. اما شماری از مأمورین سپاه نظامی CIA و نیروهای ویژه به فعالیت‌های خود در اون کشور به طور پنهانی ادامه دادن. این مأمورین واسطه تبادل اطلاعات دائم اینا ارتش اوکراین با پنتاگون، CIA با دستگاه‌های اطلاعاتیشون دائم در رابطه‌اند. این مأمورین واسطه تبادل اطلاعات میان دولت و ارتش اوکراین و دولت و ارتش امریکا به طور پنهانی هستند. علاوه بر آن نیروهای ویژه از کشورهای متحد امریکا در ناتو مشغول مدیریت حرکت سلاح‌های داده شده به ویژه از راه لهستان به اوکراین هستند، در این حال که آموزش‌های ویژه به نیروهای اوکراین می‌دهند. افزون بران گزارش شده است که کماندوهای نیروهای ویژه انگلیس محافظین زلنسکی هستند. همین امروز صبح عزیزان به نیویورک تایمز نگاه کنند که میگه محافظین زلنسکی امریکایی هستند اتفاقا، یعنی مأموران CIA و کماندوهای مخصوص نیروهای ویژه امریکایی هستند. ولی توی این فیلیپ جیرالدی میگه نیروهای ویژه انگلیسی هستند. نیویورک تایمز به طور مشخص اشاره میکند که سربازان و نیروهای ویژه امریکا در صفوف توی جبهه میگه نیستن. گزارشات نیویورک تایمز درست به نظر میرسد، با وجود آن که وارد جزئیاتی که من از همکاران سابقم یعنی مامورین CIA فیلیپ جیرالدی باشون در رابطه است و اطلاعات دست اول داره میشنوم نمیشود، و نیروهای اوکراینی در پایگاه های گرافن وولف در آلمان و نیز در پایگاه امریکایی رامشتاین، ما میدونیم پایگاه عظیمیه، آلمان یه پایگاه نظامی امریکا، برای آشنایی با سلاح‌های امریکایی آموزش می‌بینند. دیگر کشورهای عضو ناتو نیز در آموزش نیروهای اوکراینی شرکت کردند. شرکت در این حال شعبه از CIA نیز اخیراً در کیف افتتاح شده است. همه اینها به معنای آن است که بایدن و دیگر رهبران غرب در مورد ابعاد شرکتشان در درگیری میان روسیه و اوکراین مشغول فریبکاری مردم امریکا هستند. بایدن نمیخواهد بپذیرد که سربازان و نیروهای امریکایی در اوکراین حضور دارند. لری جانسون تحلیلگر سابق CIA میگوید با اون که سازمان سیاه حتی یک شورش موفق پنهانی موفق در 40 سال اخیر نداشته است، همشون با شکست رو بده. اکنون جنگ نیابتی علیه روسیه به راه انداخته با هدف از بین بردن روسیه با روسیه. هدف امریکا چنگ انداختن؟ هدف امریکا بنابراین چیه؟ هدف ناپلئون چه بوده؟ هدف هیتلر چه بوده؟ چنگ انداختن در منابع عظیم روسیه، تسلط بر آن کشور و غیره و غیره است. هدفشون اینه. بنابراین یک سلسله اتفاقاتی داره میفته که به نظر من اینا به قول معروف زلزله واره. یعنی آدم موقعی که نگاه میکنه که اینا فرزان در خلیج چقدر کوشش کردن که یک ناتوی عرشبت که خلیج فارس به وجود بیارن، خلیج عرشبت که ناتوی خاورمیانه‌ای به وجود بیارن، واقعا تونستن کشورهای این شهرنشین های خلیج؟ شما ببینید اختلاف بین قطر و عربستان آیا حل شده؟ به طور ظاهر آره، ولی اینا هم اختلاف قبیله‌ای دارن، هم اختلاف مرزی دارن، هم اختلاف مذهبی دارن. یعنی قطر طرفدار اخوان المسلمینه، عربستان طرفدار سلفی هاست. هر شبت که امارات چطور؟ با عربستان یکیه، اختلاف نداره؟ کاملا اختلاف دارن با هم دیگه، سرپوستش میذارن. حتی در مورد یمن ما میدونیم که امارات چطور نیروهاش رو بیرون کشید برخلاف خواست عربستان. تنها شیخ‌نشین لجن‌آلوده‌ای که خاندان خلیفه برش چیز میکنن هر شبت که بحرین که سرسپرده کامل عربستانه. عراق با اینا میره اختلاف داره باش. اردن چطور؟ مصر با اینا، به ویژه عمان با اینا نخواهد رفت. بنابراین یک اختلاف ایناست. این یک. دوم، فرضاً سران مرتجع قرون وسطایی چیزها رو ببینن، به مدت 100 سال یه خانواده آل صباح، آل خلیفه، آل نهیان، آل سعود که 100 سال پیش انگلیس اینا رو آورده و این قطعات رو بهشون داده به عنوان نوکر، اینا بخشی از کمپ دموکراسی آقای بایدن هم. به جون هم دیگه. بنابراین این یک. درسته که این کشورها تعداد فرزان چند نفر شهروند قطری هست، بقیهشون کارگر خارجی هم. در عربستان یک سوم یا نیمی از جمعیتش کارگرهای خارجی، هندی، پاکستانی، فلسطینی و غیره و غیره، شهروند نیستن. تو کنتراکتی ها اینا رو میارن، پاسپورت هاشون رو میگیرن، مثل برده ازشون کار میکشن. امارات چند تا شهروند داره. خب این درسته، ولی همون شهروند ها بویژه در کشورهای مثل مصر، مثل مراکش، مثل الجزیره، حتی مثل اردن که بخش عظیمی از جمعیت فلسطینی هستن، اینا توافق دارن با رهبراشون. به قول خودشون اینجا میگن street، عرب street، یعنی مردم کوچه خیابان های کشورهای عربی، با اینا واقعا طرفدار حاضرن دست دوستی به اسرائیل بدن. میدونم که اسرائیل دشمن خونین و تاریخیشونه و غرب چه بر سرشون برده در جنگ اول جهانی و واقعا چه دماری از روزگار اینا در برده. بنابراین همه در اینا به اصطلاح به هیچ وجه به نظر من موفقیتی تا الانش نداشتن. و از طرف دیگه به نظر من ایران سیستم دفاعیش رو تقویت کرده و کم کم و کم کم داره نگاه به شرق پیدا میکنه. از این جهت تبدیل به یک کشور پر اهمیت داره میشه، با این تبعیت به قول معروف، با این اما و اگر که صحبتش کردم، که اگر فکری برای سیاست‌های داخلیش نکنه و این مافیای اتاق بازرگانی و مافیا رو دستش از اقتصاد ایران کوتاه نکنه، آینده ایران در پرده ابهام باقی خواهد موند و شورش‌های خیابانی خواهد بود. همیشه امکانش وجود داره و بی بی سی، صدای امریکا، من و تو، ایران اینترنشنال، استفاده دشمنان ایران، این شگای هار که توی ایران اینترنشنال او میکنن، اینا دشمن ایرانن و سوء استفاده میکنن از همین نقاط ضعف درونی، این دستگیری ها، این سرکوب ها، این تورم ها، این فساد ها. دولت در خلاف آنچه که آقای رئیس میگه که دولت نباید دخالت بکند، دولت باید دخالت فعال بکند. به حرفای آقای فرشاد مؤمنی اقلن یه مقدار توجه بکنید. به هر حال میخواستم یه مقدار راجع به این قضایا، ولی این برمیگرده، همه اینا برمیگرده به اینکه جهان به کدام سو میره و چه اتفاقات زلزله‌واری در جهان داره صورت میگیره. چینی که گفتم اقتصاد پنجم یا ششم جهان بوده، در 2001، در 2008 قدرت تکنولوژیش که شما به اینا نشون داد و اینا وحشت کردن و آقای اوباما پیوت تو ده ایست، چرخش به طرف شرق رو آغاز کرد که نیرو بفرسته تایوان رو علم بکنه در برابر چین و غیره و غیره. ولی از اون موقع به بعد تبدیل به اقتصاد دوم و از نظر قدرت خرید نسبی PPP هر شبه که اول جهان شده از نظر تکنولوژی، از نظر نظامی، به چه دستاوردهایی رسیده که واقعا اینا را حیرت زده کرده. و و بعدش روسیه. به نظر من فدراسیون روسیه در اثر کمکی که همینطور که گفتم طرح پنهانی امریکا برای قدرتمند کردن فدراسیون روسیه، تمام اینا ترتیب تمام این اولیگارشتا رو داده برن به غرب، اونجایی که متعلق به اونجا هستند. هر شبت که اقتصادش رو داره سرسامانی بده و دولت به طور فعال واقعا داره وارد اقتصاد میشه و عملا اقتصاد به صورت درسته که سرمایه داره. همه این کشورها به هر حال یک عناصر سرمایه داری دارن تا زمانی که واقعا، حالا من نرسیدم که صحبت این رو بکنم که اصلا سوسیالیسم یعنی چه، و تا زمانی که democracy at work به نظر من خدمتی که پروفسور وولف کرده این بوده، و هر شبت که حالا امیدواریم که بسیار خدمات دیگه هم بتونه بکنه، تا زمانی که democracy at work صورت نگیره، یعنی سرنوشت تولید، توزیع و مصرف در دست تولید کنندگان واقعی یعنی جامعه نیفته، نه دموکراسی میتونه به وجود بیاد و نه واقعا سوسیالیسم میتونه پیاده بشه. همینطور که گفتم بازم من چند تا به اصطلاح عصبت کتاب و مطلب آوردم که میخواستم راجع به دلائل فروپاشی شوروی و غیره و غیره، در واقع میخواستم از ابتدا شروع کنم که انسان چگونه انسان شد و همینجوری اینو ادامه بدیم تا به امروز و ببینیم که دلائل فروپاشی شوروی چی بوده که اینا رقص و پایکوبی کردن و گفتن که تاریخ به پایان خودش رسیده. آقای فوکویاما الان دهانش کف کرده. هر شبت که این طور نیست، در واقع دوباره فدراسیون روسیه داره خودش رو بالا میکشه و در این زمینه به نظر من دولت فدراسیون روسیه تبدیل به یک دولت بسیار قدرتمند، مستحکم. و بعدش هم عزیزان نگاه بکنن موزه‌گیری ها رو و مقایسه بکنن خودشون. فرزن دوباره گاز رو گذاشتن که به اروپا بیاد، منطابشون هشدار دادن که، و یا گذاشتن در اثر این مذاکراتی که حتی در تهران هم صورت گرفت، اجازه دادن که از بندر اودسا در واقع و بنادر دیگه، فقط اودسا نیست، بنادر دیگه هستن در واقع غرب اودسا که میتونن غله رو از اونجا چیز بکنن. این قراردادی که بین روسیه و ترکیه و اوکراین بسته شد که حالا ببینید چه سر و صدایی، برای اینکه دیروز حمله شده به اودسا و میگن تمام این قرارداد از بین رفت، تمام شد، در حالی که غله رو از نه تنها از اودسا هنوز میتونن بیرون بکنن. به این حمله‌ای که شده به اودسا به پایگاه نظامی بوده، بلکه از بنادر دیگه‌ای که در دریای سیاه هستن میتونن غله رو بفرشن. از هفته آینده امیدوارم که باز بتونیم به اصطلاح که تمام این تحولات جهان رو داره به سوی میبره، چه بارقه های امیدی به وجود میاره از این جهته به نظر من، و برای آینده کشور خودمون امیدوارم با این به اصطلاح قراردادهایی که میبندن هر شبت که و رابطه نزدیکتری که با روسیه و چین برقرار میکنن بتونه یه گشایشی برای کشورمون بشه و در این حال سیاست های داخلیشون رو هم به اصطلاح تغییر بدن تا مردم در واقع از زیر این فشارهای عجب و غریب تا حدی بیرون بیان. وقت من تمامه، هر شبت که این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم و کمک عزیزان امیدوارم که ادامه پیدا بکنه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره و بعدش به از اونجا به توییتر بعد به اینستاگرام و بعد به تلگرام فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.